و آیا این مسئله رو شما تشخیص میدین؟ و این راه حل، راه حل سیاسی نیست، راه حل روحی، ادراکی، احساسی است. نظر شما راجع به این قضیه چیست؟
حضرت علی 18 دقیقه وقت دارید، دو تا یعنی سه تا سوال هست، اگه میخواین هم وقتتون
سیف کنم. اما حرفایی که گفتم حرف تازه‌ای ندارن. انسجام داخلی، بهره بردن از کارشناسایی که جسورن، عالمن و تجربه دارن، و هماهنگی با مقام معظم رهبری در رابطه با پیگیری این سیاست هاست. مشکلی هست خدمتیشون میشنن حل میکنن، ولی باید مشکل مردمونو حل کنیم. بایده، هیچ برو بر. اگه حل نکنیم اصلا هویت ما بی خوده. ما نیستیم که برای مردم تصمیمی بگیریم که روزگارشونو سیاه کنیم. ما هستیم که تصمیمی بگیریم که زندگی بکنن، حداقل یه زندگی معمول. سوال بعدی
خواهش میکنم، بفهم خواهش میکنم.
آقای دکتر شما چون پزشک هستید، البته 16 سالم نماینده مجلس بودید، یعنی تو بحثای سیاست خارجی رأی دادید به قوانینی که مرتبط با سیاست خارجی هستن.
کارشناس نگاه کردم رأی دادم.
بله، حالا به نظرم چون 16 سال نماینده بودید خیلی دور نبودید از مباحثی که الان داره مطرح میشه. منتها چون از کلمه نسخه زیاد استفاده کردید، من یک نسخه میخوام خدمتتون بدم. 4 بند داره، 4 بخش داره. ببینید شاید
مینویسی این 4 بندو این کار بده من بنویسم. بفرمایید.
بند اول، تجربه دولت
پیدا میشه جنریکش هم بود ایوینات
همینجا هستش. بند اول، دولت های روحانی 8 سال درباره موضوعی که شما تمرکز کردید امروز کار کرد. به نظرم بی توجه نباشید به تجربه دولت آقای روحانی. دولت آقای روحانی یه 2-3 سالی کشور رو منتظر توافق گذاشت، خیلی از پروژه ها متوقف بود. بعد توافق حاصل شد، مشکلاتی پیدا شد از همون دوره آقای اوباما، یعنی هفته اول برجام دولت آقای اوباما برجام رو نقض کرد. بعد منتظر میوه برجام شد دولت آقای روحانی، بعد منتظر برجام اروپایی شد زمانی که ترامپ خارج شد، بعد منتظر آمدن آقای بایدن شد، آقای بایدن هم آمد به برجام بر نگشت. شما خاطرتون هست الان آبان ماه انتخابات سال 2024، ما انتخابات 2020 رو داشتیم. شما خاطرتون هست در کشور چقدر منتظر نتیجه اون انتخابات بودن که ببینن بایدن میاد یا نه. آمد. آقای بایدن میتونست روز اول ریاست جمهورش به برجام برگرده، بر اساس قوانینی که اونجا وجود داره رئیس جمهور میتونه دستورالعمل رئیس جمهور قبلی رو لغو کنه. این کارو نکرد، گفتن ما یک توافق طولانی تر میخوایم، قوی تر میخوایم. اون رو هم آخرسر راضی نشدن، هر روز بهانه آوردن، هنوز هم برنگشتن. آقای بایدن امروز میتونه به برجام برگرده و بر نمیگرده به خاطر اینجا تجربه. این نسخه نکته اول، تجربه دولت های روحانی بهش توجه بشه. تجربه دوم، فراموش نکنیم که این طرف آمریکایی بود که از برجام خارج شد، نه طرف ایرانی. بله، نکته شما درسته، بعضیا ممکنه سوء استفاده کنن از تحریم ها، کاسب تحریم باشن، از این آدما داریم، آدم های خوبی هم نیستن. ما هم مخالف این آدم هستیم. منتها اگر ترامپ خارج نشده بود، اگر بایدن برگشته بود، این آدما دیگه کار کاسبشون نمی گرفت. چرا گرفت؟ چون بر اساس نظر تخصصی بنده، آمریکایی از همون ابتدا نمیخواستن در برجام بمونن. این رو هم ما علم غیب نداشتیم. آقای کری میرفت کنگره میگفتش برجام الزام حقوقی نداره اجراش. اینجا ما اینا رو باور میکردیم، بعضی از دوستان تفسیر میکردن که این مصرف داخلی داره، اون تفسیر اشتباه بود. نکته سوم، موضوع ایران و آمریکا اصولا حل بشه نیست آقای دکتر، باید مدیریت بشه. اینی که شما احساس بکنید الان آقای دکتر ظریف تشریف میارن، آقای دکتر سنایی تشریف میارن، اینا میان حل میکنن. اگر دوستان میتونن حل کنن، همون 8 سال دوره قبلشون این کار انجام میدادن.
ما هم خواستیم مدیریت کنیم.
بله، مدیریت باید بشه. چطور شما مدیریت میکنید؟ این اشتباهی که دولت آقای روحانی داشت با کشورهایی که دوست داشتن با ایران کار بکنن کم و بیش بی تفاوت بود، با کشورهایی که نمیخواستن با ایران کار بکنن اولویت اول سیاست خارجی ایشون بود. که آقای دکتر ظریف توی که از مکتوباتی که در رابطه با برجام نوشتن این نقد رو خودشون آوردن.
آقای یه سوال کنم اینم به جواب بدید، دولت شهید رئیسی در دنبال این برجامه بود یا نبود یا یه راه دیگه؟
بله بله.
خب پاراش میکرد اینا؟
نه نه، برای
خب چیزی که این کاری که کردیم
که ترامپ
خرابه؟
نیستیم. ما ترامپ نیستیم.
میدونم، پس برجام خوب بود دیگه.
نه ببینید، کشور تعهد داده،
خوبه
کشور تعهد داده. ببینید، برجام اگر اون قدر که شما فکر میکنید خوب بود، ترامپ این راحتی خارج نمیشه. کشور تعهد داده ما آمریکا نیستیم، شما از قرآن و نهج البلاغه در فرمایشاتون زیاد استفاده میکنید، ما در ذیل قوانین اسلامی حق نداریم توافقی که انجام دادیم به این سبکی که شما فرمودید بخوایم خارج بشیم، چون تعهد کشور هستش. نکته آخر بنده، چون فرصت من تمام شده، این هستش که واقعا از کارشناسایی که به شما مشورت دادن در رابطه با جملاتی که دیشب در مناظره فرمودید هر کدوم بودن، نمیدونم، بعید میدونم آقای دکتر ظریف باشه یا آقای دکتر سنایی باشه با توجه به شناختی که من دارم، از اون آدما من خواهش میکنم شما دوری بکنید. در مناظره دیشب شما چند بار صحبت از بانک جهانی کردید؟ بانک جهانی
مطالعه که او انجام داده،
مطالعه که او انجام داده. بانک جهانی در دنیا خوشنام نیست. بانک جهانی 1946 تأسیس شده، 76 سال قدمت داره. در این 76 سال همه رؤسای بانک جهانی میدونید از کدوم کشور بودن؟
اصلا هر جا بودن،
از آمریکا. از آمریکا بودن. دولت آمریکا نفوذ بسیار زیادی در بانک جهانی داره. من الان چند تا چند تا سند میخونم تمام میکنم. یک از کنف شرکت حقوقی ما داریم در واشنگتن، ویلمر هیل، اینها اومدن یک پژوهشی رو درباره بانک جهانی،
9 دقیقه صحبت کردین، یک دقیقه بیشتر وقت.
بله، این از این موارد زیاد هستش. پژوهشی رو درباره بانک جهانی انجام دادن، این نتیجه پژوهش بود. World Bank leaders، رهبران بانک جهانی، pressured staff members of the bank to alter data to influence the ranking of Saudi Arabia، آذربایجان، یونایتد عرب امارات. مسئولین این بانک که منصوب آمریکایی هستن آمدن در با داده هاشون بازی کردن تا اینفلیت کنن جایگاه سه کشور عربستان سعودی، آذربایجان و امارات رو بالا ببرن. این نهاد کاملا سیاسی هستش. اگر شما فرمول های بانک جهانی رو بخواید اجرا بکنید قطعا دولت موفقی نخواهید داشت. متشکرم. تجربه غیر موفق دولت روحانی رو تکرار خواهید.
متشکرم.
های دکتر، من نمیدونم چه جوری باید تکرار کنم. گفتم 40 تا کشور رو مطالعه کردم. یا شما بگید این 40 تا کشور وجود نداره، یا بگید داره. اصلا اون
ارزمایی اون گزارش اشتباه،
گزارش یعنی ارزیابی این که ریفرم
دکتر، یعنی خواهش یه لحظه خواهش میکنم شما دیگه وقتت میتونم.
از نظر علمی شما حالا تکست های مدیریتی رو مراجعه کنید، پس بانک جهانی رو ول کن، تکست های مدیریت رو مراجعه کنید. هیچ قانونی، هیچ مسئولی شما نمیتونید انتخاب بکنید که نگی مسئوله. یعنی شما اگه یه پستی یه جایی بالاخره یکی رو باید مسئول بکنی یا نکنی، به اون مسئول باید بگی چه باید چه بکن چه نکن. لیس علی الامام الا ما حمل من امر رب، امام جز اون چیزی که خدا گفته وظیفه دیگه نه. اول ابلاغ فی الموعظه، دوم اجتهاد فی النصیحه. ابلاغ فی الموعظه نامه امام به مالکش داره، یعنی دستورالعمل اجرایی. یکی که به اصطلاح دستورالعمل اجرایی هست، یه مسئولی میخواد اون دستورالعمل رو اجرا بکنه. این اصلا به بانک جهانی و ایکس و ایگرگ ربط داره؟ پس باید هر کاری که شما دارید باید به اون طرف بگید چه بکن و مسئول مشخص باشه. اگر این آدم اجرا نکرد باید بیاد پاسخگو باشه. این چه بانک جهانی بگه چه هر کسی بگه، یه اصل علمیه. این میگه برای تغییر 5 تا استراتژی وجود داره. شما این بگید این 5 تا استراتژی غلطه، بگو اون تکسا تجربه بینامی چی میگه. مدیریت نیروی انسانی جزو استراتژی است. یعنی من اگه میخوام سازمانم درست بشه باید نیروهای انسانی رو آموزش بدم، باید تقویتش کنم، آپگریدش کنم. دو، اگه میخوام درست بشه باید عملکردی به اصطلاح با کسانی که برام کار میکنن قرارداد ببندم. یعنی اگه شما میخواید به من پول بدید 10 تا لیوان بخرم، قیمت این لیوان باید معلوم بشه. 10 تومنه، 100 تومن به من دادی، باید من 10 تا لیوان بیارم. ما الان بودجه مینویسیم، قرار 10 تا لیوان بیاریم، یه لیوان هم نمیاریم، پول همه تموم میشه. بخوایم اصلاح کنیم باید عملکردی بودجه بندی کنیم. تو قانون هم هست، تو سیاست هم هست. این که دیگه به بانک جهانی و این توصیه رفت، بحث علمی که چپ و راست نداره. مگه اینکه بفرمایید این توصیه‌ای که خودش کرده ما داریم اجرا میکنیم. سوم به اصطلاح اختیار دادنه. هر جای اختیار بدی پاسخگویی بخوای. مگه الان اصل 44 قانون اساسی چی میگه؟ واگذاری به خصوصی مگه نی؟ اتونومیزیشنی که اون میگه یعنی خصوصی سازی. قرارداد کانترکت استیت مثلا میگه اگه میخوای سیستم رو قرارداد بدم برات کار بکنه پول بده. اینا چه ربطی به این داره که شما از بانک جهانی نمیدونم چی میکنه؟ مشکل اینه که این برادرات توهم این دارن که ماها مثلا داریم نسخه اونا رو میدیم. آیا که بحث علمی بحث علمیه. شما اگر گیری در این مسئله باید بگید دنیا رفرانس تجربه بینال اینو نمیگه، نگی چرا از بانک جهانی از کجا گفتی، بگو از نظر علمی سه تا اصل نیست، یعنی مسئولیت و نوع عمل و پاسخگویی اینا اصل نیست، بگو چی اصله، بگو این استراتژی درست نیست، بگو چه استراتژی درسته. این که برای هر کار من وزیر بهداشت بودم اینا رو در سیستم اجرا میکردم، بهره میبردم. من مرکز بهداشت داشتم، روزی 5 تا مریض میدید، وقتی اومدم محدود کردم، مسئول مشخص کردم، براش گفتم باید این کارو بکنی، اگه نکردی این پولو بهت نمیدم، 5 نفر شد 120 نفر. اون آدمم پاسو مردمم راضی شدن. اینا دیگه الفبای مدیریته. ما میگیم اینجوریه، میگه شما بانک جهانی میگی، شما مثلا خارجی هستی، شما میخوای بحث علمی ما بهتره با به جای اینکه با هم دیگه انگ بچسبونیم بیایم بگیم نه از علمی این نیست، این علمیه. بنده میپذیرم هر مستند علمی و هر تجربه بین المللی که باعث بهبود وضعیت کشور بشه، بنده میپذیرم.
حوزه کتاب زیاد خواهش میکنم مطالعه کنم
جانم،
کتاب تو حوزه بانک جهانی، کارهای بانک
جهانی. من برم اون تجربه رو در این 5 تا موضوع میگم، چون من در این رابطه کار کردم. شما بگید این 5 تا غلطه، حالا بقیه رو قبول دارم، حرف شما.
فرصت ما تمام شد.
من جناب دکتر گفتم که میکروفون شما رو قطع کنم.
ببخشید.
بفهمید دکتر.
بله. عرضم به حضورتون آقای دکتر، من بخشی از توضیحاتی که دادم قبلش برای این بود که دکتر رو یک کمی آرومش بکنم. و نکته و نه کنید، واقعیتش اینه که بحثایی که دکتر مطرح میکنه خیلی واقعی است و خیلی دقیقه، از جمله همین بانک جهانی. کتاب جوزف استیگلیتس هستش که جهانی سازی و آینده رو، خودش هم امریکاییه، میگه ما امریکایی ها الگوی رئیس اونجا بوده، رئیس بانک جهانی بوده،
رئیس نبوده،
حالا خودش گفته که من رئیسم داخلش، حالا بر ترتیب شاد مثل ما ایرانی ها جا به جا کرده. ولی نکته ای که وجود داره این هستش که این مجموعه ها در یک کانتکست جهانی عمل میکنند. نکته بعدی که میخواستم بگم اینه که شما فرمودید بحثتون موازنه، میخواییم موازنه نگاه متوازن داشته باشیم. من واقعیت امر اینه که هم صادقانه هم عاجزانه خدمتتون عرض میکنم، در جهانی که معادله قدرت وجود داره و معادله قدرت تعیین میکنه، عدالت بر اساس معادله قدرت معنا میشه و موازنه بر اون اساس. مصدق دنبال موازنه بود، نتونست جایگاه داشته باشه. شاه در سال 1973 1974 1975 دنبال سیاست خارجی مستقل ملی بود، آخرشون کتاب پاسخ به تاریخ رو نوشت و در اون کتاب یه بخشی داره با عنوان هو امریکا آورترومی. این یک بحث خیلی جدی است. نکته ای که ما داریم این آقای دکتر، موازنه از طریق قدرت ایجاد میشه. اگر سیاست قدرت رو، یکی از بخشهای سیاست قدرت انسجام و اجماعه، ولی یک بخش دیگه نهادهای قدرت، نهادهای نظامی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی میتونه این امر رو تحقق ببخشه. شما چه راهی برای تحقق این موازنه خواهید داشت؟ آیا سیاست قدرت خواهد بود یا به قول امریکایی ها اپیزمنت و سازش در دستور کار قرار میگیره برای اون سیاست خارجی تعاملی؟
جناب دکتر شما 13 دقیقه وقت دارید، میتونید هم پاسخ این و هم یک جنبندهی داشته باشید.
پس پاسخ شما بدید، من دیگه بحث های دکتر بفرمایید، هم جواب ایشونو بده هم جواب ایشونو بده.
پاسخ آقای متقی رو بدید.
آقای متقی رو شما بدید.
من فقط اینو بگم، قدرت تو داخل کشورم هر کی زور داره به اون یکی زور میگه. دانش اگه میخوای برو قوی شو، اگر راحت جهان طلبی که در نظام آفرینش ضعیف پامال است. تو همین کشور کسی که زور داره به اونی که زور نداره داره زور میگه. پس این موازنه رو باید، یعنی باید کاری بکنی که بهت زور نگن، چون اگه کاری کردی که زور بگن، حتی می برادر به برادرش اگر زور داشته باشه زور میگه. این طبیعی، راست میگی، اینم جواب آقای دکتر بود.
پس در بقا سیاست قدرت یک روی کرد
بله،
که من فکر میکنم
بله،
روی کرد درستی
هستش
و سیاست قدرت یعنی ابتکاری که یه چیزی فراتر از دیگری روی میز بگذاریم، حتی اون چیزی که قبلا تجربه نشده باشه.
بسته به موازنه، حالا اونم دیگه فرمول های شماست باید توش در بیاد، ولی باید قدرتمند بشیم وگرنه ضعیف باشیم لهمون میکنه.
از نظر من موازنه یعنی برتری آقای دکتر.
حالا بسم الله این گوی این میدان، شما ما رو زور ما رو ببرید بالا تو اونا به ما زور نگن دیگه، یه کاری بکنید ما زورمند بشیم.
بفهمم
خیلی خب. خیلی ممنون از دوستان. قدرت بر اساس تعریف همه کسانی که در این زمینه کار کردن مجموعه ای از قدرت‌های مادی و معنایی است، یعنی قدرت افزایش نفوذ است و کاهش آسیب پذیری. این میشه معنی قدرت. در حوزه جمهوری اسلامی اون چه که به جمهوری اسلامی قدرت داده قدرت معنایی ماست. البته قدرت مادی ما هم مهمه، اما اون وقت که امام فرمودن خون بر شمشیر پیروز است، اون وقت که گفتند اگر مردم همراه شما نباشند هر قدر سلاح داشته باشید شما به نتیجه نخواهید رسید، این یعنی توجه امام قبل از اینکه سازه انگارا بیان سر کار، توجه امام به قدرت معنایی از قبل از شکل گیری تئوری های قدرت معنایی بوده. لذا قدرت معنایی برای جمهوری اسلامی اون چه که مقاومت رو ایجاد کرد. چی مقاومت رو ایجاد کرد؟ مقاومت در سال 1361 ایجاد شد، یعنی در زمان ضعف ما در جبهه ها. اما چی بود که مقاومت لبنان رو ایجاد کرد؟ چی بود که مقاومت فلسطین رو ایجاد کرد؟ اون پیام انقلاب اسلامی بود، اون پیام نپذیرفتن زور بود. لذا نیاین بگیم قدرت یعنی قدرت نظامی. اگر قدرت یعنی قدرت نظامی، ما بر اساس تئوری‌های رئالیستی باید یا بریم به یک قدرت دیگری وابسته باشیم بالانسینگ بکنیم، یا باید بریم با قدرت آمریکا تواضع بکنیم و بندوگنینگ بکنیم. راه دیگری نداریم، چون ما نمیتونیم سالانه 800 میلیارد دلار هزینه نظامی بکنیم. اما این خودباوری ما، این خودباوری مردم ما باعث شده که نه تنها خودمون رو پای خودمون بایستیم، بلکه دیگران رو هم بهشون الهام بدیم که الان 8 ماه اسرائیلی که همه جنگهاش با همه دولتها ظرف 1 هفته تا 1 ماه تموم شده، 8 ماه نتونسته در برابر یک گروه که از نظر تسلیحاتی اصلا قابل مقایسه با اسرائیل نیستن ایستادگی بکنه و پایداری بکنه و افسانه شکست ناپذیری اسرائیل شکست خورده. لذا قدرت رو درست تفسیر بکنیم، همونجوری که آقای دکتر تفسیر کردن. ما پای مقاومت وایسادیم، مقاومت قدرت خودشه و قدرت ماست، این قدرت رو از دست نخواهیم داد. قدرت معنایی انقلاب، قدرت کلمه انقلاب رو از دست نخواهیم داد. اما برگردم به دوستان دیگه. ببینید تحریم رو با عدد نمیشمرن، با عدد شمردن مغلطه است. تو 1500 تا تحریمی که گفتن 800 تا تحریم دوره آقای احمدی نژاد قبل از برجام تبدیل شد به 1500 تا، دوتاش راجع به منه. یعنی من 2 تا تحریم آمریکایی دارم، اینا رو هم گفتن ظریف 1 ظریف 2 فلان شرکتم هست. اما شما به من بفرمایید بانک ما رو کجا تحریم کردن، نفت ما رو کجا تحریم کردن، پتروشیمی ما رو کجا تحریم کردن، نمیدونم کشتیرانی ما رو کجا تحریم کردن، بیمه ما رو کجا تحریم کردن. شما به قانون کاتسا اشاره فرمودید، قانون کاتسا هیچ تحریم جدیدی نداره، فقط این تحریما رو اومده هماهنگ کرده. چرا تحریم جدیدی نداره؟ به خاطر اینکه برجام اجازه نمیداد آمریکا تحریم جدیدی بیاره. ببینید ما تاریخ رو نمیتونیم عوض کنیم. مردم ما دیدند که در سال 95 و 96 ما 2 سال متوالی تورم تک رقمی و رشد 2 رقمی داشتیم. این که برجام آمریکا ازش خارج شد، ضمناً فراموش نکنین بعضی دوستان ما و بعضی روزنامه ها نوشتن این که ترامپ ادعا میکند میخواد از برجام خارج بشه جنگ زرگریه، ترامپ هیچ وقت برجام خارج نمیشه چون برجام به نفعشونه. اگه دوست داشته باشین منم میتونم نقلاشو بیارم. لذا این بحثا رو نکنیم. تنها کشوری که از اسنپبک برجام استفاده کرده جمهوری اسلامیه و 5 سال داریم این کارو میکنیم. روزی که ما همون دولت روحانی که انقدر شما دلخوری نزش، روزی که اون دولت روحانی تحویل به دولت جدید داشت، ما توانسته بودیم آمریکا رو 3 بار در شورای امنیت و مجمع عمومی شکست بدیم، اما توانسته بودیم آیار 4 ایران رو تبدیل به آیار 9 بکنیم، توانسته بودیم ظرفیت غنی‌سازی رو از 20 به 60 ببریم. شما فرمودید که بایدن می توانست در هفته اول انتخابش به برجام برگرده. بایدن قرار بود برگرده، یکی اسرائیل گفت من نمیگذارم برگرده و شهید فخری زاده رو شهید کرد، یکی هم متاسفانه قانون راهبردی مجلس مانع بازگشت به برجام شد. نگذارید که ما بگوییم در اون 6 ماه تلخ چه گذشت. در اون 6 ماه تلخ ما بارها می توانستیم برجام رو زنده کنیم و مردم 3 سال نباشه که از این فلاکت زجر بکشن. اما شما تعداد تحریما رو گفتید. اگر تعداد تحریم ها در 8 سال دولت آقای روحانی با بایدن با ترامپ شد 1500، در 3 سال دولت گذشته دولت شهید رئیسی از 1500 شد 2570، یعنی 8 سال 700 تحریم، 3 سال 1000 تحریم. اینها رو اگر میخواید به مردم رو با عدد سرشون رو شیره بمالیم، درست بمالیم، یعنی درست باشه، مردم ببینند که ببینین اجازه میدین که در زمان تحریم چه شد، ببینید مردم تورمتون رو کجا بردند، ببینید مردم رشد اقتصادیتون رو کجا بردند، مردم ببینید فروش نفتتون رو کجا بردن. گفتن ما یاد دادیم که چجوری فروش بکنیم. نه خیر، وقتی آقای بایدن اومد سیاستش این شد که پیچ و شل بکنه. اجازه بدید آقای ترامپ برگرده، اون وقت ببینیم که دوستان چه میکنن. فراموش نکنیم مهم مردم که تو پاستور نشسته باشه، مهم این تفکر تو پاستور بشینه که میتوانیم با این وضعیت زندگی شما رو بهتر بکنیم، یا مهم تفکری بنشینه. بالاخره ما 3 دولت گذشته رو در سابقه داریم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی زیر دستور رهبری عمل کردن، ایران رو سربلند کردن. معجزه هزاره سوم هم خیال کرد زیر دستور رهبری عمل میکنه، جز تحریم برای کشور نیاورد، با دبیر شورای امنیت ملی محترمی که امروز کاندید ریاست جمهوری هست. دولت روحانی هم توانست کشور رو سربلند بکنه. همه دنیا گفتن، خود ترامپ گفت این برجام بزرگترین کلاهی بود که سر آمریکا رفت. متاسفانه شما هم گفتید برجام بزرگترین کلاهی بود که سر ایران رفت. اگر برجام بد بود چرا ترامپ با استفاده از برجام خارج نشد؟ اگر میگویید خارج شدن ترامپ از برجام بد بود، مگر ترامپ از قرارداد آب و هوا خارج نشد؟ مگر ترامپ از قرارداد موشک‌های میان بردم خارج نشد؟ آیا اونا را هم شوروی سابق بد مذاکره کرده بود؟ چرا ما خطای استعمارگر رو به پای مبارزین با استعمار میاریم؟ آیا اینکه اینها رد میکنن باعث میشه که ما نریم دنبالش؟ قرآن بخونیم، ان شر الدواب عند الله الذين كفروا ثم لا يؤمنون. بدترین حیوانات کسانی هستند که کفر کردن و ایمان نمیارن. کدوم حیوانات؟ الذين عاهدت منهم، کسایی که باهاشون عهد بستی. ثم ينقضون عهدهم في كل مره، هر بارم عهد میشکنن. بعد آیه های بعدی میاد که اگر اینها خواستن عهد شکنی بکنن شما پیش دستی بکنید. آیه ای که هممون بلدیم، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. این آیه هم میاد. آیه بعدش چی میگه؟ همین کفار پیمان شکن، همین ها که هر بار پیمان بستند و پیمان شکستند، و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله. اگه همین کفار پیمان شکن آمدند و صلح خواستند، اسلام بر اساس صلحه. بعد آیات بعدی چی میگه؟ و ان یریدوا ان یخدعوک، میگه پیغمبر تو ساده نبودی، سرت کلا نرفت. اینا که پیمان شکن بودن، اینا که بارها پیمانشون رو شکستن، اینا تو رو ساده گیر نیورده بودن که شما به دوستان خودتون برچسب سادگی میزنید. و ان یریدوا ان یخدعوک، اگه اینا خواستن سرتو کلا بذارن، فان حسبک الله، خدا برات کافیه. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، نمیگه و بالقوه و نمیگه و بالرباط الخیر، میگه او کسی است که تو را به نصر خودت، یعنی به ایمان خودت، به خود باوری خودش، و به وسیله مؤمنین، یعنی به وسیله این مردم باورمند تو رو یاری کرد. فراموش نکنید، تمام شد، فراموش نکنید، همونقدر که سلاح ما مهمه، همونقدر که نیروی ما مهمه، این مردم مهمن. مردم رو بهشون اهمیت بدیم، مردم رو کوچک نکنیم.
یک دقیقه اونیم
تمام
شما صحبت
کنیم. آقای دکتر یه دقیقه هم شما صحبت، ما همین حرف رو که گفتیم یه دقیقه هم آقای دکتر بگم.
بله بفهم قشن.
بله چیزی دیگه در واقع فرصتی نمونده. من از این فرصت میخوام استفاده کنم، چون بحث سیاست خارجی بود، هم یادی بکنیم از وزیر شهید آقای دکتر امیر عبداللهیان که نمونه منش اخلاقی بود. بنده هم عمرم صرف سیاست شرقی و اوراسیا و روسیه شده، اما کشور بحث معادله قدرت بود. قدرت رو نمیشه انکار کرد و نقش قدرت رو و قدرت سخت رو و منابع قدرت رو، اما دشواری کشورها در برقراری معادله بین قدرت و توسعه است. آقای دکتر استاد گرامی، آقای دکتر متقی، کشوری که نتونه به توسعه برسه قدرتش رو هم دیر یا زود از دست میده. حفظ قدرت واجب هست، اما برقراری این موازنه با توسعه و رفاه مردم بسیار های اهمیت هست. مردم باید
قدرت توسعه افکار
نمیشه، افکار عمومی و پشتوانه
قدرت. بحث من هم از قدرت، قدرت نظامی نیست، قدرت یک امر موسعه.
بله.
چرا شما بیایید، شما و آقای دکتر
بله بنابر این
بیایید چیارش میکنید؟
اجازه بدید دیگه، شما فرمایشتون رو تخمین اجازه بدید. بله فرمایشتون رو گفتید. ببینید تجربه هم نشون داده، کار با روسیه و چین که بنده نصف عمرم صرف این حوزه شده بسیار حائز اهمیت است برای کشور. آسیا عرض کردم در ابتدای صحبت در حال برآمدن هست، هژمونی و برتری امریکا و غرب در حال کاهش هست، اما این جهان در حال گذر اقتضای یک سیاست چند برداری برای کشور ما. کشور ما کشور کوچکی نیست که تک سوی عمل کنه، کشوری با این تمدن، با این انقلاب، با این مؤلفه های قدرت، یک کشور بزرگ اسلامی محور شیعی، و اقتضا میکنه که یک سیاست بله. چند برداری پیش بگیره
متشکرم.
و این سیاست شرقی هم در یک سبد متنوع هست که میتونه در خدمت توسعه کشور شد. هست و حفظ این اولویت هم ضروری است طبیعتا. بله.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر پزشکیان و جناب دکتر ظریف و جناب دکتر سنایی و کارشناسان محترم. در هر حال جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقشی که در نظام بین الملل داره از یک جایگاه کانونی در سیاست خارجی برخوردار هست. وقتی که از ماکو سوار هواپیما بشین تا بندر چابهار بیش از 2.5 ساعت هست. بسیاری از کشورهای اروپایی وقتی که شما در واقع بلندش هواپیما میره رو کوههای آلپ، و سیاست خارجی این کشور بسیار مهمه. ایالات متحده امریکا و استکبار طی 25 سال گذشته 5 راهبرد رو در مورد جمهوری اسلامی اعمال کردن که یکی یا غرب آسیا، یکی دولت ملت سازی که شرق ایران رو، افغانستان رو و غربش رو، عراق رو اشغال کردند، بعد موضوع مربوط به جنگ طائفی داعش رو انداختن که همه میدونن که نقش اصلی رو میخواستن ایران رو هدف قرار بدن، و موضوع بعدی تجزیه کشورها که آخری موردش موضوع اقلیم در شمال عراق بود که با شکست مواجه شد. نکته راهبرد چهارمی هم که دنبال کردن از بین بردن اندیشه مقاومت، چه جنگ 22 روزه چه جنگ 33 روزه و آخرین مسئله تأمین امنیت رژیم صهیونیستی بود که الحمدلله به مدد تلاش هایی که طی 25 سال گذشته شده هیچ یک از این اهداف محقق نشده، و الحمدلله امروز میبینیم که رژیم صهیونیستی ناامن‌تر از همیشه، ریشه داعش حذف شده، تجزیه منطقه با شکست مواجه شده، و دولت ملت سازی دروغینی هم که امریکا میخواسته با شکست مواجه شده. انشاءالله که در دوره 14 هم رئیس جمهوری که انتخاب میشه با رأی مردم، انشاءالله بتواند همه سیاست های راهبردی جمهوری اسلامی رو به پیش ببره و زمینه ساز یک دولت مقتدر و البته تعامل با همسایگان و تعامل با نظام بین الملل داشته باشه. در پناه خداوند بزرگ باشید.
ایران جون من، رگ پیس خون من، جوم امسی دیاری که دوستش دارم. رادیو جوو، دنگ جوون ایرانی.